سو کوربا دی.
هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در مجله خبری صبح امروز آماده نشر داریم. طالبان میگویند فصل تازه از روابط و همکاری را با کشورهای منطقه و جهان میخواهند بکشایند.
ما میخواهیم در داخل کشور حکومتداری و در سطح منطقه و جهان فصل جدیدی از روابط را بکشایند.
نهاد رسانه‌ای افغانستان میگوید که خبرنگاران در این کشور با مشکلات اقتصادی و امنیتی روبرواند.
چنانچه تحقیق نشان می‌دهد که حدود 79% از خبرنگاران و کارمندان رسانه کارشان را از دست دادند.
مقامات و رسانه‌های پاکستان از کشته شدن محمد خراسانی، سخنگوی طالبان پاکستانی در افغانستان خبر می‌دهند.
پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوها میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت آن کشور، بلندپایه‌ترین مقام طالبان است که از پا درمی‌آید.
مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. پیکینگ از واشنگتن خواستار شد تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند. اداره‌های ملل متحد امروز برنامه مشترک عملیاتیشان در مورد افغانستان را اعلام می‌کنند. صدها تن یک گردهمایی اعتراضی در کاپیسا برگزار کردند. نمایندگان امریکا و روسیه دیروز چندین ساعت در ژنو با همدیگر گفتگو کردند و 8000 نفر در جریان تظاهرات اخیر در قزاقستان بازداشت شدند. تفصیل اخبار. چین از ایالات متحده امریکا خواست تا دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. وانگ وینبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست خبری روز دوشنبه همچنین خواستار شد تا تحریم‌های یک جانبه امریکا بر افغانستان برداشته شود.
ایالات متحده امریکا با عنوان آغازگر بحران در افغانستان نباید این گونه پایش را بیرون کند. تحریم های یک جانبه وضعیت اقتصادی و زندگی را در افغانستان بدتر می کند. ما از امریکا می خواهیم که عمیقا اشتباهاتش را درک کند و مسئولیت های بین المللی شانه دهد، دارایی های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و تحریم های یک جانبه بر این کشور را به زودترین فرصت بردارد.
ایالات متحده پس از آن که طالبان در 24 اسد گذشته کابل را گرفتند، حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. قرار است اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد و کمیشتری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان امروز برنامه‌های مشترک عملیاتیشان را در مورد افغانستان اعلام کنند. این نشست ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود و در آن رسیدگی به وضعیت بشری افغانستان و برنامه کمک با پناهجویان افغان در منطقه مورد بحث قرار می گیرد. فیلیپو گرانده، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، و مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی این سازمان در امور کمک‌های بشردوستانه، در نشست امروز سخنرانی خواهند کرد. پیش از این ملل متحد گفته بود که بیش از 1.5 میلیارد دلار را در سال 2021 برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان جمع‌آوری کرده است. اما برنامه غذایی جهان گفته که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان امسال به حدود 2.6 میلیارد دلار نیاز دارد. ملل متحد تخمین می‌کند که بیش از 22 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. صدها تن در یک گردهمایی در ولایت کاپیسا دست به اعتراض زدند. میراقا بیدار، یکی از بزرگان قومی، میگوید دعوای حقوقی میان دو خانواده وجود داشت که به ادعای او یکی از خانواده‌ها با استفاده از شناخت با طالبان باعث بازداشت زنان و کودکان خانواده مقابل شد.
ناموس ما چرا برده میشه؟ دعوای حقوقی گاز قانونی پیش بره. امیر دادخواهی داریم.
مولوی عبدالمتین سعید قماندان امنیه طالبان در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا این رویداد را تایید میکند و میگوید بازداشت و انتقال زنان و کودکان بدون هماهنگی با مسئولان محلی صورت گرفته است و ای تاکید میکند که اگر سوء استفاده از صلاحیت ها صورت گرفته باشد قضیه را دنبال میکنند. شرکت برشنا به قرضدارانش هشدار داده که اگر پول صرفیه برقشان را نپردازند بر اساس تصمیم کابینه با آنها برخورد قانونی می شود. برشنا هشدارش را دیروز در فیسبوک نشر کرد و گفت که این شرکت برای قرضداران که شامل مقامهای پیشین، زورمندان و سیاسیون سابق می شوند یک ماه وقت داده بود تا قرضهایشان را بپردازند، اما با گفته این شرکت دیده می شود که قرضداران فرصت را از دست می دهند. با گفته شرکت برشنا مردم در مجموع حدود 26 میلیارد افغانی قرضدار هستند و اگر تا یک ماه پولهایشان را نپردازند به سارنوالی معرفی خواهند شد و جایداد یا خانه‌هایشان تحت تأمین قرار خواهد گرفت. نمایندگان آمریکا و روسیه گفتگوهای 8 ساعته‌شان را شام دیروز در ژنو پایان دادند. این گفتگو به درخواست روسیه برگزار شد و انتظار می‌رود در جریان هفته هم بحث‌ها روی تجمع نیروهای این کشور در مناطق مرزی اوکراین ادامه یابد. ویندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا گفتگوها با همتای روسیه‌اش سرگی ریابکوف را جدی خوانده است. به گفته شرمن هیئت‌های آمریکا و روسیه بیشتر از مذاکره به بحث پرداختند. او افزوده که ایالات متحده با چند پیشنهاد به گفتگوهای ژنو آمده که استقرار سیستم دفاع راکتی در شرق اروپا و محدودیت روی تمرینات نظامی در میان پیشنهادها شاملند. کشورهای غربی به شدت از تجمع حدود 100 هزار سرباز روسی در نزدیکی مرزهای اوکراین نگرانی دارند. اما مسکو میگوید که قصد حمله بر اوکراین ندارد. در این حال روسیه میخواهد تا برای اوکراین و سایر جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق در ناتو عضویت داده نشود و هم استقرار نظامی غرب در اروپای شرقی محدود بماند. و وزارت داخلی قزاقستان میگوید که در جریان اعتراض‌های اخیر در این کشور نزدیک به 8000 نفر بازداشت شدند. همزمان قاسم جومارت و قایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که آرامش به شهر آلماتی و سایر شهرها بازگشته است. بر اساس گزارش‌ها آلماتی شاهد بزرگترین موج اعتراض‌ها بود و تظاهرکننده‌ها برای یک مدت میدان هوایی این شهر را نیز تصرف کردند. رئیس جمهور تو قایف در سخنرانی‌اش به اجلاس سازمان پیمان امنیت مشترک دیروز گفت که تا هنوز آمار تلفات اعتراض‌های اخیر معلوم نیست و تحقیق در مورد ادامه دارد. یک روز پیش از این وزارت صحت عامه قزاقستان شمار تلفات را 164 نفر اعلام کرده بود. تظاهرات در 2 جنوری در اعتراض به افزایش نرخ نفت و گاز از غرب قزاقستان آغاز شد و سپس به سایر شهرهای بزرگ این کشور گسترش یافت. پایان اخبار.
ساعت 7:38 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که میخواهند فصل تازه از روابط و همکاری با کشورهای منطقه و جهان بگشایند. امیرخان متقی که برای اعضای یک نشست در واشنگتن از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی میکرد، همچنین افزود که جهان باید ارزش‌های افغانستان را درک کند. نزدیک به پنج ماه می شود که طالبان کابل را گرفتند، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم جاوید نعیمی می شنویم.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی داشتن روابط نیک میان افغانستان و جهان تأکید کرده است. امیرخان متقی که شام گذشته در یک نشست آنلاین برای اشتراک کننده ها در واشنگتن جزئیات میداد گفت که حکومت طالبان می خواهد با جهانیان تعامل داشته باشد، اما او تاکید کرد که جهان هم باید درک کند که تحریم ها بر افغانستان هیچگاه نتیجه نداده است.
ما می خواهیم در داخل کشور حکومت داری و در سطح منطقه و جهان فصل جدیدی از روابط را بگشاییم. پالیسی خارجی این حکومت مثبت، بی‌طرف، متوازن و اقتصاد محور است. با تمام کشورهای همسایه منطقه و جهان خواهان روابط مثبت هستیم. با تمام کشورها تعامل مثبت بر بنیاد احترام می خواهیم تا قربانی رقابت قدرت‌های بزرگ نشویم.
پروژه‌ستون و دیوانه‌ها در کشور خطر قربانی نشود. سخنان سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حال مطرح می شود که با گذشت نزدیک به 5 ماه هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. امیرخان متقی همچنان گفت که حکومت طالبان همشمول است و تمامی اقوام و اقشار جامعه در آن عضویت دارند. اما همواره انتقاد بر طالبان وارد شده که حکومتشان همشمول نیست و هیچ زن در آن عضویت ندارد. امیرخان متقی گفت که اطمینان می‌دهد هیچ کس نمی‌تواند از خاک افغانستان کشور دیگر را هدف قرار دهد. با آنکه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، تنها دیپلمات‌های طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد اعزام شدند. پیش از این امیرخان متقی گفته بود که در حال حاضر سفارت‌های بیشتر کشورها در افغانستان فعالند و کارهایشان را پیش می‌برند، اما او جزئیات نداد که کدام کشورها فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند. با گفته متقی دیپلمات‌های بیشتر کشورها به افغانستان رفت و آمد دارند و این کار برای به رسمیت شناختن یک آغاز است. او افزوده که در حال حاضر حکومت طالبان به شمار از کشورها دیپلمات‌هایش را فرستاده و این روند ادامه دارد. جامعه جهانی تأکید می‌کند که تا زمانی که طالبان اقدام به ایجاد حکومت همشمول نکرده باشند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت نکنند و اجازه آموزش و کار را برای دختران و زنان نداده باشند و روابطشان را با گروه های تروریستی قطع نکنند، حکومتشان را به رسمیت نخواهد شناخت. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواهان تطبیق کامل توافق دوحه شد. این توافق حدود 2 سال پیش میان امریکا و نماینده های طالبان امضا شده بود که بر اساس آن ایالات متحده در اگست سال 2021 به صورت کامل نظامیانش را از افغانستان بیرون کرد.
رادیو آزادی به زودی وارد 3 دهه می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-02-21-12-32-31.
یک نهاد رسانه‌ای افغانستان در گزارش تازه‌اش دریافته که خبرنگاران در افغانستان با مشکلات اقتصادی و امنیتی روبرو هستند. گزارش مفصل ترین باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست در مطلب به نقش روسیه در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت توجه کرده. نویسنده درباره نقش یک مرد روس به نام ماکسیم شوگالای نوشته و از او به عنوان نفوذ کننده سیاسی یاد کرده. در ادامه می‌خوانیم که شوگالای پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست پارسال در ماموریت به افغانستان رفت. در مطلب آمده که ماموریت این مرد روس پیشبرد منافع کرملین و نیز در صورت امکان تضعیف منافع ایالات متحده بود. نویسنده واشنگتن پست گفته که شوگالای جامعه شناس سیاسی و نیز رئیس بنیاد حمایت از ارزش‌های ملی است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. در ادامه می خوانیم که او به سرعت توانسته بوده که با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ملاقات کند. در مطلب واشنگتن پست آمده که شوگالای در کنار پیشنهاد تنظیم کمک‌های بشردوستانه گفته بوده که متخصصان روس می توانند حکومت طالبان را در بخش ایجاد تلویزیون و فعالیت رسانه‌ای هم کمک کنند. در مطلب آمده که این مرد روس در ماه اکتبر دفتر گشود. نویسنده گفته که او 2 بار به افغانستان سفر کرده و سفر سومیش در ماه جنوری، یعنی همین ماه، برنامه ریزی شده. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. شوروی پیشین بیش از 30 سال قبل در افغانستان شکست خورده بود. اکنون به نظر نویسنده مطلب با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کرملین می‌خواهد که نفوذش را در افغانستان گسترش دهد. روزنامه گاردین عکس‌های متنوعی چاپ کرده از دکانداران در افغانستان. اولین عکس نشان می‌دهد که 5 زن چادری پوش در نزدیک نانوایی نشستند. به نظر می‌آید که زنان منتظرند که کسی نان بخرد و به آنان نیز کمک کند. یکی دیگر از عکس ها پسر را نشان می دهد که چند قرص نان را در سبد بر سرش حمل می کند و در عکس دیگر مردی دیده می شود که کراچی محقر را به پیش می راند. در آن چیزهای مثل چوری های رنگارنگ دیده می شود. عکس دیگر مرد را نشان می دهد که بر کراچی تقریبا پر از انار در حال انتظار نشسته است. گاردین گفته که چند ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور در خطر فقر قرار دارد. در ادامه آمده که بحران اقتصادی به دنبال بازگشت طالبان به قدرت خرابتر شده و این که بسیاری از مردم با عاید کمتر از $2 در روز زندگی می کنند.
نهاد رسانه افغانستان در یک گزارش تازه‌اش دریافته که خبرنگاران افغانستان از رهگذر اقتصادی و امنیتی در اوضاع بدتر قرار گرفتند. این تحقیق که در آن با بیش از 450 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها گفتگو شده نشان می‌دهد که وضعیت بد اقتصادی، نبود امنیت جانی و مادی از عمده چالش‌هایی است که کار رسانه‌ای در این کشور را مانع می‌شود. این نگرانی‌ها در حال مطرح شده که تازه طالبان سیرت صافی مسئول یک رادیوی محلی در نینگرهار را بازداشت کردند و تاکنون از سرنوشت او خبری نیست. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
نگرانی های روز افزون از بدتر شدن وضعیت امنیتی و مادی خبرنگاران در کشور. نهاد رسانه‌ای افغانستان در یک گزارش زیر نام اوضاع اقتصادی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای پیش از برپایی اداره امارت اسلامی و پس از آن با 462 تن از خبرنگاران که 72 تن آنان خبرنگاران و کارمندان زن در رسانه‌ها هستند گفتگو کرده است. این نهاد رسانه‌ای نوشته که وضعیت بد اقتصادی، نبود امنیت جانی و مادی، کمبود کار، ادامه خشونت‌ها و نبود امنیت شغلی از چالش‌های بزرگ صدر راه کار رسانه‌ای در این کشور است. سید دلاغا قاسمی، رئیس اجرایی نهاد رسانه‌ای افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی درباره این پژوهش گفت:
وضعیت خبرنگاران بعد از تغییر رژیم، حدود وضعیت اقتصادیشان بحرانی، چنانچه تحقیق نشان می‌دهد که حدود 79% از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کارشان را از دست دادند. این وضعیت سبب شده تا تعدادی از خبرنگاران برای ادامه زندگی به کارهای شاقه و روزمره رو بیاورند.
آمار پژوهش گویای این است که حدود 56.28% خبرنگاران پیش از تغییر نظام افغانستان در وضع اقتصادی متوسط به سر می‌بردند. در این پژوهش گفته شده که 79% خبرنگاران شغل خود را از دست دادند و بیشتر آنان را خبرنگاران زن می سازند. شمار از خبرنگاران نیز از وضعیت بد امنیتی و مادی در کشور نگرانند. جواد تیموری، خبرنگار:
در روزهای پسین این موضوع از هر زمان دیگری بیشتر شده و من شخصا خودم هم در عین تهیه گزارش یک بار برای 3 ساعت بازداشت شدیم و دلیلش هم این بود که شما چرا مثلا پوشش اعتراضی را آمدین پوشش دادین و این موضوع ما را نگران کرده است هر زمان دیگری بیشتر که جان ما در خطر است.
سهیلا، خبرنگار دیگر:
وضعیت آزادی بیان در افغانستان و خبرنگاران در کشور با محدودیت‌های جدی مواجه هست که خودش چالش‌های بزرگ را در سد راه خبرنگاران ایجاد می‌کند و مانع اطلاع رسانی دقیق و به موقع میشه. همه روزه شمار زیاد از خبرنگارا مورد لاتکوب قرار می‌گیرند.
این نگرانی‌ها در حال مطرح شدند که تازه گزارش‌هایی از بازداشت سیرت صافی، مسئول نشرات رادیو دوست، یک رادیوی محلی در ننگرهار در کابل، از سوی طالبان بازداشت شده است و از سرنوشت او خبر نیست. خواستیم در این باره منگرانی های امنیتی خبرنگاران دیدگاه طالبان را داشته باشیم، اما با پیام و تماس های مکرر پاسخ ندادند. در این پژوهش همچنان انتقاد شده که نهادهای گوناگون زیر نام های مختلف با سوء استفاده از فرصت به جای خبرنگاران به کشورهای بیرونی منتقل شدند و پروسه تخلیه خبرنگاران از افغانستان شفاف نبوده است. مسئولان این نهاد میگویند در 20 سال گذشته نهادهای زیاد زیر نام حمایت از خبرنگاران ایجاد شدند و آمار به دست آمده ای آنها نشان می‌دهد که نزدیک به 70% به این باورند که این نهادها هیچ تأثیر مثبت بر وضعیت آنان نداشته است و حدود 284 تن که 61.47% از کار این نهادها راضی نبودند. در این پژوهش آمده که ترک کشور از سوی مسئولان این نهادها و تنها گذاشتن خبرنگاران، فساد در پروسه تخلیه، جابجایی و خروج خانواده و دوستان به جای خبرنگاران و حیف و میل پولهای هنگفت زیر نام حمایت از خبرنگاران دلایل قوی هستند که به نارضایتی خبرنگاران از این نهادها افزوده است. اما صدیق الله توحیدی در واکنش به گوشه پژوهش در پیوند به نبود شفافیت در پروسه تخلیه و ناکارآمدی نهادهای دفاع از رسانه‌ها به رادیو آزادی گفت:
اولا این نهاد مطابق قانون ایجاد نشده، دوم این که نحوه ریسرچ و تحقیق خودش را اعلام نکرده، سوم این که نهادها همش یکسان نیست، نهادهای متفاوت، کارهای متفاوت دارند. آنچه مربوط به کمیته مسئولیت خبرنگاران می شود، در حال حاضر هم بیش از 100 خبرنگار در مراکز امن در افغانستان توسط این دفتر حمایت می شوند. در پروسه انتقال اصلا هیچ نهاد رسانه‌ای در افغانستان حضور نداشته، تعداد زیادی از همکاران خود این نهادها در افغانستان ماندند.
آقای توحیدی همچنان از وضعیت بد خبرنگاران نگرانی میکند و میگوید جا داشت در این پژوهش به سانسور صدای آزادی بیان و بازداشت خبرنگاران و استادان دانشگاه ها پرداخته میشد، در حالی که این نهاد با این گزارش بیشتر توجه طالبان را خواسته به نهادهای حمایت از رسانه ها جلب کند.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک مقام ارشد امنیتی پاکستان و چند رسانه این کشور گزارش دادند که محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، در افغانستان کشته شده است. گفتگوهای این گروه با حکومت پاکستان و میانجیگری طالبان افغان ماه گذشته بی نتیجه ماند. مقام های حکومت طالبان در افغانستان میگویند که تا هنوز در مورد کشته شدن محمد خراسانی گزارش دقیق ندارند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
یک مقام ارشد امنیتی پاکستان تایید کرده که محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، در افغانستان کشته شده است. خبرگزاری فرانس پرس دیروز گزارش داد که این مقام خواسته بنابر حساسیت موضوع از او نام گرفتن نشود. به نقل از این مقام، خراسانی در ولایت ننگرهار کشته شده است. در گزارش آمده محمد خراسانی که گمان می رود نام اصلیش خالد بلتی بود، از سال 2014 انگام که اردوی پاکستان عملیات را علیه تندروان آغاز کرد در حال فرار بوده. به گفته مقام پاکستانی در حال حاضر مشغولند تا معلومات از افغانستان به دست آورند که خراسانی چگونه هدف قرار گرفت و کشته شد. مقام های حکومت طالبان در ولایت ننگرهار هم به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که در مورد این رویداد تحقیق می کنند. رادیو آزادی در مورد ادعای کشته شدن محمد خراسانی در ولایت ننگرهار با عاقل جان عظام، معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به تماس شد، اما او در یک تبصره کوتاه گفت انگامی که معلومات دقیق را در این مورد به دست آورد آن را شریک خواهد ساخت. با گفته عظام تا هنوز در مورد این رویداد معلومات موثق به دست نیاوردند. اگر خبر کشته شدن خراسانی تایید شود، پس از بی نتیجه ماندن گفتگوها میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت آن کشور، بلندپایه‌ترین مقام طالبان است که از پا در می آید. حکومت طالبان برای رسیدن به آتش بس میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور میان جیگری کرد. گفته می شود که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، در این گفتگوها نقش مهم داشت. آتش بس موقت میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور در ماه نوامبر پارسال برقرار شد، اما محمد خراسانی در 9 دسامبر پایان آن را اعلام کرد. با گزارش رسانه‌ها، محمد خراسانی در سال 2014 پس از آن با عنوان سخنگوی تحریک طالبان پاکستان تعیین شد که شاهدالله شهید، سخنگوی پیشین این گروه، با داعش بیعت کرد. اردوی پاکستان گفته که با درهم شکستن آتش بس به عملیات در برابر تحریک طالبان ادامه می دهد تا تهدید از جانب این گروه پایان یابد. بر اساس یک تحقیق که به تازگی از سوی انستیتوت مطالعات امنیتی و جنگ در پاکستان نشر شد، آمده است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته. در گزارش آمده که در مقایسه با سال 2020 حملات در جریان سال 2021 در پاکستان حدود 56% افزایش یافته. شمار از آگاهان و مقام ها در اسلام آباد افزایش در حملات را با طالبان افغان که در ماه اگست به قدرت رسیدند مرتبط می دانند. در بسیاری از حملات در پاکستان دست تحریک طالبان دخیل بوده، گروهی که با طالبان افغان روابط و میانه نزدیک دارد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب در اقل مال توان دانی 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
ساعت 7:56 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله پیام های شما عزیزان نشر می شود، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. چین از ایالات متحده آمریکا خواست تا دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. وانگ وینین، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست خبری دیروز همچنین خواستار شد تا تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر افغانستان برداشته شود. قرار است اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان امروز برنامه‌های مشترک عملیاتیشان را در مورد افغانستان اعلام کنند. صدها تن در یک گردهمایی در ولایت کاپیسا دست به اعتراض زدند. میراغا بیدار یکی از بزرگان قومی میگوید دعوای حقوقی میان دو خانواده وجود داشت که به ادعای وی یکی از خانواده ها با استفاده از شناخت با طالبان باعث بازداشت زنان و کودکان خانواده مقابل شده است. شرکت برشنا به قرضدارانش هشدار داده که اگر پول صرفیه برقشان را نپردازند، بر اساس تصمیم کابینه با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد. نمایندگان آمریکا و روسیه گفتگوی 8 ساعته‌شان را شام دیروز در ژنو پایان دادند. این گفتگو با درخواست روسیه برگزار شد و انتظار می رود در جریان هفته هم بحثا روی تجمع نیروهای روسیه در مناطق مرزی اوکراین ادامه یابد. و این هم پیام های شما عزیزان.
پیام ها و نظریات شما
تمام کارکنان رادیو آزادی، سلام بر تمام مردم مظلوم افغانستان. یک پیشنهاد بگم، یک نظر بگم، یک داخل میخواستم امی را به نشر بگذارن. اگر به مردم افغانستان ما بلخوص تمام دانشمندا و تکنیکرها و نفرای من و نفرای اخلاصگر و نفرای وطن دوست و خدا دوست و خدا پرست بشنوند، شاید همکاری زیاد صورت بگیره در این بابت. میخواستم رادیو آزادی این پیام را به نشر بگذار، امی به امارت اسلامی برسانه، امی هر ولایت یک نظرسنجی باید داشته باشه. به مثال هر نفر بتانه اونجا بره و نظر خود را نوشته کنه، در دفتر بده، باز اون دفتر جمع‌آوری نظرها را به مرکز را نظرها در بابت ساختار افغانستان نظر به دین، نظر به پیغمبر، نظر به شریعت، نظر به قرآن، هر کس یک نظر خود داشته باشد بنویسه.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید که به خاطر زراعت زارعین استعمال میشه از حد توان زارعین نیست. پارس سال گذشته یک هفته کود سفید 1200 بود. این سال یک هفته کود سیاه 3.5 هزار است. یک خود دای حضور مردم زارعی نمیرسه. امیر چرا به همراه مسئله به همراه تجاره به همراه همه دولت هایی که کود سفید و سیاه صادر میکنه به همراهشان گب نمیداره. چرا قدر قیمت شده را؟ با سلام.
پیام شما نظر شماست.